بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 471 سطر سوم. الدرجه الثانيه الرجوع الى السبق لمطالعه الفصل، وهو يرسل خلاصا رؤيه الاعمال ويختم شهود الاحوال ويمهز من ادناس مطالعه المقامات. بحثمون در فقر بود، گفتیم که داره سه درجه است. درجه اول که فقر زهاد بود گفته شد، حالا درجه دوم میخوام بگیم. درجه دوم برای کسی حاصل است که رجوع کند به سبق، یعنی رجوع کند به سابقه خودش، یعنی رجوع کند به عدم ازلی و بیابد که در ازل معدوم بوده و الان موجود شده. اون عدم ازلی خودش رو توجه کنه و بیابد که هرچی دارد با فیض اله دارد و الا در ازل نبود، در ازل موجود نبود. اگر وجود دارد، اگر صفات دارد، اگر فعلی صادر می کند، همش به برکت فضل الهیش و الا در ازل خبری از وجودش نبود. وقتی انسان چنین توجهی بکنه به سابقه خودش و بیابد که همه چی از فضل خداست، چند تا حادثه درش اتفاق میفته. یکی اینکه دیگه اعمال و مال خودش نمیبینه که افتخار کنه من این عمل خوب بتونم. دوم اینکه این حالاتی که برای عارف اتفاق میفته، این حالات رو امتیازی برای خودش حساب نمیکنه. میگه خداوندی که وجود به من داد، این حالات رو هم او داره به من عارض میکنه. و سوم اینکه هیچ وقت مقاماتی رو که انسان ها دنبالشند حتی مطالعه نمیکنه، نه اینکه دل ببنده و به سمتش بره، حتی حاضر نیست در فکر اون هم بیفته. پس کسی که به سابقه خودش که عدم ازلی است توجه کند و بیابد که تمام آنچه دارد فضل اله است، هیچ وقت این اموری که باعث افتخار بشری می شود بر او پیش نمیاد. خودش رو فقیر کاملا میبینه و به هیچ یکی از این امور، نه به اعمالش، نه به احوالش، نه به مقامات، اصلا هیچ کدوم از اینها رو بنابرای خودش نمیدونه. خودش رو کاملا فقیر میدونه، فقیر در درجه دوم. چون مطالب خیلی سنگین نیستن، اگه تندم خوندم مشکل نداره. صفحه 471 سطح سوم. درجه ثانیه فقر این است که انسان یا عارف رجوع کند به سبق، یعنی به سابقه خودش که عدم ازلی است، یعنی بیابد خودش را که در مرتبه ازل معدوم بوده. به مطالعه الفضل، یعنی رجوع کند به سبق با مطالعه‌ای که نسبت فضل خداوند داره، یعنی متوجه میشه که اگر هم هست فضل الهی بهش توجه کرده و خودش در ذات معدومه. و هو، یعنی این رجوع که همراه هست با مطالعه فضل، هم رجوع میکند به سابقه خودش، هم همراهی میکند با مطالعه فضل، یعنی هم از طرفی میبیند معدوم است، از طرفی هم میبیند که این همه فضل بر او وارد شده، کشف میکنه که فضل مال خودش نیست، همش مال اله هست. اگر این رجوع چنینی را داشته باشد، هو یورس سه چیز را: یکی خلاص من رؤیت الاعمال، دیگه اعمال خودشون نمیبینه. دوم و یخت ها و شهود الاحوال، تا حالا احوال خودش رو شهود میکرد، حال دیگه بعد از این شهود هم قطع میکنه، دیگه احوال هم مال خودش نمیبینه. اگه حالی هم داره نمیگه مثلا من تلاشی کردم یه حالی نیکی پیدا کردم، میفهمه که این حالم خدا بهش داده. سوم و یومحسو یعنی خلاص میکنه خودش رو از چرکی مطالعه مقامات. مقامات الان برش لذت داره، ولی وقتی که به این درجه از فقر رسید به سابقه خودش توجه شد، دیگه حتی به فکر این مقامات نمیافته و مقامات مطالعه هم نمی کنه. بعد ناس اضافهش به مطالعه اضافه بیانی است، خودش رو خلاص میکنه از چرک ها و نجاست ها، که اون چرک و نجاست عبارت از مطالعه مقاماته، حتی مقامات هم مطالعه نمی کنه، چه برسی خودش رو در مقامات بیندازه و مقامات هم دل ببنده. شرح اگر رجوع الی سابقه در اصل، مورد از رجوع، رجوع الی سابقه، رجوع به سابقه ازلی خود انسانه که در ازل هیچ نبوده،
خودشو به تو مقامات میاندازه، مقامات رو الا مقامات تینه کرده باشه خب اینجا
نه، مقامات نمیشه، مقامات دنیاییه، ادناس داره میشه، مقامات عرفانی که ادناس نیستن، مگر اینکه مقام رو به عنوان مقام ملاحظه کنه میشه دنس، مگر مقام به عنوان مقام ملاحظه کنه که یعنی بگه این مقام منه، این اگه باشه با اون قبلی هم سازگاره، اعمالی که این عارف انجام میده، احوالی که پیدا میکنه، مقاماتی که تجرده هیچ کنون نگاه نمی کنه، همه اینا رو میدونه که برش مقدر شده به خدا من بیشتر
همه این مقام
حق امنه، هیچ کنونشو به خودش نسبت نمیده، نه که عدم ازلی برای خودش میبینه و تمام معابد عدم ازلی رو فضل خدا میبینه، میگه پس این چیزم که داره اتفاق میفته، عملی من انجام میدم، حالتی برام پیش میاد، حالت رو شهود میکنم، یا حتی مقامی از مقامات عرفانی رو گذروندم به هیچ کنون توجه نمیکنه، میگه اینا رو خداوند برای من جور کرد و او برای من درست کرد، من خودم همون معدوم ازلی بودم که هستم، هستم که بودم. بله اگه مقامات عبارت مقامات دنیا می نگیریم، معنی میشه که خود مطالعه مقامات دنسند، این مقامات داره ولی نباید اینو مطالعه کنه، این نباید به خودش نسبت بده، نباید به اینو دل ببنده، بلکه بگه اینا رو خداوند به من داده.
مقامات دنیایی که کمال نیست، بعدن که تر از این مقامات،
بله خب البته از مقامات دنیایی هم این آدم خلاص میشه، ولی ظاهرا قبل از اینکه به درجه فقر برسه از اون مقامات دنیایی خلاص شده. ای رجوع الی سابقه الازل و هو، این سابقه ازل عدم ذاتی خود همین عارفه که در اونجا معدوم بوده به لحاظ ذات، البته وجود علمی داشته ولی اون وجود مال حقیقتش بوده نه مال خودش. فیعلم، یعنی اگه رجوع کند به سابقه ازل آگاه می شود که استعدادی که ان یعلم ان استعداده من الفیض الاقدس، استعدادی که پیدا کرده مال خودش نبوده، فیض اقدس این استعداد داشته، فیض اقدس قبل از فیض مقدسه، فیض اقدس به موجودات استعداد میدهد، فیض مقدس به این استعدادی که فیض اقدس داده جواب میده، ما تماما در همون فیض اقدس استعدادهای خاص خودمون پیدا کردیم، بعد خداوند در فیض با فیض مقدسش به این استعداد پاسخ میده و ما موجودات مستعد، حالا چه استعداد وجود، چه استعداد فعل، چه استعداد صفت به وجود میاد. فیعلم که استعدادش از فیض اقدس حاصل شده، فعینه له فضلا عن وجوده و کمالاته، این این آدم، این ثابت این آدم لهو به خاطر این فیض است، تا چه رسد به وجودش و کمالاتش، یعنی اصل اینش که همون استعدادش رو تعیین میکنه، اون از فیض رسیده، اگر اون این که تعیین کننده استعداده از فیض رسیده باشه، به طریق اول وجود و کمالات وجودش هم از طریق فیض رسیده. فیرا، نتیجتا اینطوری که میبیند که وجودش، اعمالش، احوالش، مقاماتش و هرچی از کمالات خودش میبیند تماما فضل من الله تعالی محضون، فضل خالص است از خدا، یعنی هیچی مال خودش نیست، برای هیچ افتخاری برای خودش قائل نمیشه، من غیر استحقاق الله، این استحقاق نداشته. یعنی اگر هم استحقاقی هست، اون فیض اقدس برش استعداد درست کرده، اون استعداد این استحقاق آورده، این استحقاق مال خودش نیست، مال فیض اقدسه. پس حتی استعداد و استحقاق هم برش وجود نداره. تا این حد انقدر خودش رو فقیر میبینه که حتی استعداد رو هم برای خود، این استحقاق هم برای خودش قائل نیست.
این ثابت
استعداده، این ثابت استعداده، ولی دیگه استعداد وجود مادی ماست. هرچی اونجا هست اینجا ظاهر میشه با فیض اقدس. استعدادها این ثابت ها آفریده شدن با فیض مقدس. اون استعداد که این ثابته میاد تنزل پیدا میکنه، این خارجی که ما هستیم به وجود میاد که همون استعدادها رو ما ظاهر میکنیم. اون استعدادها که ظاهر شد ما به اینجایی میرسیم که ملاحظه میکنیم. پس همون استعداد خدا داده، اظهارش هم خدا کرده، برای ما هیچی نمیمونه، ما از همه چی خالص میشیم، متوجه میشیم همون عدم ازلی که داشتیم الان هم در همون حدیم.
این ثابت مثلا برای
و این ثابت در همه موجودات هست. همه مخلوقات این ثابت دارن. شخصا مثل افلاطونیه برای هر نوعی یه دونه هست، ولی این ثابت در هر شخصی هست.
این ثابت اگر داشته باشم معناش این که اینها در یه مرحله و منظری استعداد بودن،
اصلا نبودن در یه منظر، اصلا که نبودن. خدا استعداد آفرید، استعداد هم همه چی رو نشون میدن، بعد خدا این استعداد رو در خارج ایجاد کرد.
من رو مثلا عقل اول هم این ثابتش قبل وجودش اینطور بوده؟
ببینید اینا این ثابت رو علم خدا میدونن. خدا قبل از اینکه عقل اول رو بیافرینه علم عقل اول داشته. علم هم همون این ثابته. پس این ثابت عقل اول هم از قبل از عقل اول بوده. عرفا اینطور میگن دیگه، میگن علم خدا همون اعیان ثابته است. اعیان خدا بندم قبل از اینکه موجودات در خارج بیافرینه علم داشته و اونا یعنی اعیان ثابتشون داشته. در نمط هفت اشارات یه عبارتی زمان خواجه داره، میگه که حکما به این عبارت که من میگم نیست، ولی خب مفادش هم اینه. حکما معتقدند که عقل اول صادر اوله و مشا معتقدند که صورت عقل اول صادر اوله، نه خودش. خودش تو خلق صادر اوله، ولی تو علم صورتش
اوله.
صادر اول رو میگه صورت عقل اوله، صورت مرتسمه. همه این صورت که مرتسمن قبل از خود موجوداتن، علم خدا این صورتن. پس بنابراین اولین صورت یعنی اولین صادر همون صورت مرتسم عقل اوله. این تقریبا گفته میشه و این تو بشه در این صورت هم همینو میگیم دیگه. مشار صورت مرتسم را علم خدا میدونن، عرفا این صورت را علم میدونن. هر دو معتقدن که علم قبل از خلق موجوده، پس این صورت هم باید قبل خلق موجود باشه.
علم اینا
این
علم
ذات میدونن
دیگه.
این علم ذات میدونن دیگه صادر معنا نداره.
علم دیگه
پس صادر
معنا
نداره
دیگه. حالا تعبیر به صادر نکنید، تعبیر به تعیون. برای تعبیر به تعیون کرده، تعیون علمی. صادر نگفتم، من تعبیر به صادر میکنم.
فرمه صادر اول صورت
اینها
هست اگر علم.
این مال مشاه ها، اینو مشه گفتن.
مشه زاهد میدونن اون صور مرتسمه رو
لازم میدونن. بله
لازم
صور مرتسمه رو لازم. علم خدا میدونن، اون علمی که عین ذاته علم اجمالیه. این صور مرتسمه علم تفصیلیه، اینا رو لازم ذات و خارج ذات میدونن، معلول میدونن. فیتخلص چنین عارفی که سابقه ازل خودش رو ملاحظه کرده، یتخلص از رویت اعمالش و از شهود احوالش و یتطهر از ادناس رؤیت مقاماتش. مقامات دارد ولی اونها دیگه رؤیت نمی کنه، همه رو منتسب می کنه به استعدادی که خداوند جعل کرده. بنابراین همش مربوط به خداست و هیچی مربوط به خودش نیست. و یتحقق، برای ثابت میشه که ان کل ما کانه ینسبه الی نفسه، هر چی که تا حالا به خودش نسبت میداد و یعتد به بهش اعتنا داشت که من صفاته ها بیان برای مای ماکان، اونایی که به خودش نسبت میداد همه صفاتش بودن، حالا کشف میکنه فاعتباره و رؤیته دنس و ملوسون، توجه کردن به این اوصاف و دیدن این اوصاف همه لوس و پلیدی بوده و تا حالا متوجه نبوده که این مال خودش نیست. وقتی توجه کنه که اصل استعداد اینها رو خدا بهش داده و دنبال استعداد این مستعد الله ها آمده، دیگه هیچی برای خودش قائل نمیشه. و فی هذا شهود، این شهودی که قبلا داشته، این زن بون و فی هذا شهود زنتون، شهود قبلی گناه بوده که حالا این شهود رو ترک میکنه تا از این گناه خلاص بشه. کما یقال وجوده که زن بون لا یقاسبهی زن بون، که وجود انقدر گناهش بزرگه که هیچ گناهی باش مقایسه نمیشه. منظور اینه که وجود خودت ببینی، یعنی وجود تو باشد، بلا وجود که از جانب خدا مردم که گناه نیست، وجودی که ملک تو باشد گناه، یعنی هم که تو وجود بر خود ببینی گناه، باید بدونی که وجود از آن خداست و او به تو داده، بنابراین تو هیچی نداری. نگی مال من، وقتی وجودت مال خودت ندیدی اوصاف و افعالت مال خود نمیبینی. فیتجرد من الکل، یعنی وقتی چنین توجهی پیدا میکند، یتجرد من الکل، برهنه میشه هم از وجودش هم از صفاتش هم از احوالش و یرجع الی الله تعالی فقیرا، رجوع میکند به خدا، یعنی کنه او حالا به تعبیر من به دامن خدا میفتد در حالی که فقیر است و برش روشن میشه که هیچی نداره، هرچی داره بعد از اونجا بیاد. این درجه دوم بود. اما درجه سوم فقر، درجه سوم فقر اینه که برش ثابت میشه که مستره و هیچ اختیاری نداره، یعنی اینطور نیست که حالا بهش وجود دادن بهش اختیار اوصاف داده باشه یا با این وجود بهش اختیار افعال داده باشه. باید بداند همونطور که وجودش به استقرار گرفته شده مال خودش نیست، بقیه هم که تبع وجود میان و کمالات وجودن اونا همچنینن، یعنی به این آدم به استقرار داده شده، نداشته و الان هم نداره. این درجه سومه که انسان احساس استقرار بکنه، یعنی احساس کنه هیچ اختیاری در هیچی که از این امور نداره. در درجه دوم استرار رو حس نمی کرد، فقط می فهمه که مال خودش نیست. حالا الان درک میکنه که اگه بخواد این رو داشته باشه مستر است که به سمت خدا بره. بعد می فهمد که همچنین مرتبه اون علامت دومی که اتفاق می افته برای کسی که به درجه سوم رسیده این است که می یابد که در ید الله که همه اغیار در اونجا منقطع می شوند واقع شده و خودش هم که یکی از اغیار اونجا منقطع می شه و حس می کنه که دیگه چیزی نیست. البته در وزن نسخ به جای منقطع دارد تقطع، یعنی تلاشی، واقع می شه در ید تلاشی، یعنی می فهمد که لاشیه. بعد ول احتواسو فی قید تجرید، یعنی در اونجا که اوصاف همه، اونجا که خداوند تجرید میشه از اسماء و صفات و مطلق محضه، این آدم در غیر اون مرتبه اطلاق خدا میفته و وقتی در مرتبه اطلاق افتاد نمیتونی چیزی بر اطلاق اضافه کنی، پس خودش همچون حاله که بفانی میبینه. و درجه تو سالسه صحت و لسترار. صحت در فلسفه من امکانه، اینجا ایشون صحت من تحقق گرفته، بالاتر از امکان، یعنی امکانی که از مرتبه امکان گذشته به مرتبه تحقق رسیده. صحت و لسترار یعنی براش محقق می شود که مستره و از جانب خودش هیچی ندارد، مستر است که از خدا بگیرد. و الوقوف ید المنقطع البهتانی میابد که واقع شده در دست خداوندی که واحد است و همه اغیار در اونجا قطع میشند و دیگه خبر از اغیار نیست. مرتبه جمعه که همه حقایق اونجا به وجود واحد موجودند، اغیاری در کار نیستند. وقتی که این آدم حس کرد که خودش هم تو اون مقطع واقع شده، چون اون مقطع همه اغیار رو دفع میکنه، هیچی اونجا باقی نمیذاره، این آدم که رفته اونجا اونم منقطع شده و باقی نیست، یعنی حس میکنه که هیچی نیست، حتی رسم خودش و تعیین خودش رو هم نمیابه. ولی احتباس فی قید تجرید هم عرض کردم، در قید تجرید حبس میکنه. قید منظور از تجرید یعنی مجرد بودن از اوصاف، یعنی از تمیز اوصاف، که ایشون تعبیر میکنه مرتبه تجرید رو تعبیر میکنه به حضرت اهدیت، که در حضرت اهدیت اسماء و صفات هستند ولی تفصیلی که در مقام واحدیت ندارند. وقت اینه بهش میگه قید تجرید، یعنی که من ازش تعبیر میکنم به اطلاق. خودش رو حبس در باب اطلاق میبیند و در اطلاق که قیدی نیست، پس خودش رو نمیتونه اونجا به عنوان یک قیدی، به عنوان تعیونی ببینه، کاملا فانی میشه. و هازا فقر صوفیه، مثلا میگه فقر صوفیه است، نمیگه فقر تصوفه. شاره هم توضیح میده چرا تصوف نگفت، صوفیه گفت انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صحت الاسترار که مصنف علامت اول درجه سوم قرار داده به این معناست، تحقق استرار عارف و شهود عارف که به دنبال تحقق استرار این شهود حاصل میشه. شهود عارف که کل ما یجو علیه، هرچی که الان داره برش اجرا میشه، حکم سابقه ازل است که داره اجرا میشه، سابقه ازل هم که خدا داده، پس آنچه داره برش اجرا میشه همون نیست که در ازل بهش داده شده، بنابراین اختیاری نداره، نمیتونه کمش کنه نمیتونه زیادش کنه. فلا اختیار داره از لا فعل له ولا وصف ولا وجود. وقتی فعلی نداشت وصف وجود نداشت، پیداست که اختیار نداره، بنابراین با آرامش سب میکنه آنچه که در سابقه ازل برش به عنوان استعداد تعیین شده برش وارد بشه. فهو مسرون فی الوقوع فی ید المنقطع البهتانی، مستر است در این که واقع شود در ید چنین حضرتی که همه موجودات وقتی به اونجا میرسن قطع میشن، اونجا اغیاری دیگه باقی نمیمونه، همه مستهلک میشن. اینجا اغیار خودشون را به عنوان یک غیر ملاحظه میکنن، اونجا که شد اصلا اغیاری در کار نیست، تعیونی در کار نیست. فهو مسترون در این که واقع شود در ید منقطع بهتانی، ایشون میگه و منقطع بهتانی حضرت جمعه، حضرت جمعه یعنی همونجوز که تمام اوصاف و افعال اینا جمعن به حقیقت همه اشیا اونجاست. بله؟
تعیون اول.
بله، حالا تعیون اول شد حضرت هدیت باشه که مرتبه قبل اونه. به محل انقطاع اغیار فیه، فیه برمیگرده به محل یا برمیگرده به حضرت، فرق نمی کنیم، محلیست که اغیار در اون محل منقطع میشن و از اون محل منقطع هند، یعنی دیگه اغیار در اونجا خبری ازشون نیست. حیث لا یبقا فی، یعنی در اون محل رسمی تعیونی، ولا لا مایه قطع و رسمی، یعنی لا یبقا فی رسمون ولا یبقا فی مایه قطع اسم سبا، هرچی که اسم سبا برش اطلاق میشه ما سبا یا اله گفته میشه اونجا لا یبقا، اونایی که اونجا میمونند همون هستن که تو ساق ربوبی هستن، اونایی که محاسبه هستن همه لایبقا میشن، اونجا میشه ید منقطعه بهتنی. این آدم خودشو مستر ببینه که اونجا باقی بشه، وقتی اونجا باقی شد معلومه دیگه هیچی برای خودش نمیبینه، چون رسم تعیین اونجا وجود نداره،
برای بقای خودش مستر میمونه میبینه که در اونجا باشه.
بله،
برای بقای خودش خودشو مستر میبینه که به اون مقام برسه، و الا اگر در اونجا تحقق پیدا نکنه مثل
ماسته با غالب میشه. در حسرت اگر هم باقیست به الله باقیست، نه به ذات خودش، به ذات خودش فانیست.
یه مزا که اینکه مستر میشه، یعنی مستر میشه که برای اگر میخواد باقی باشه باید به مرحلهی برسی که به دختر فنا بدار.
بله، یعنی در اونجا به قول شما باقی میموند، باقی که از کردن باقی به اللهه، بلا تعیونش نیست، اگه تعیونش نتوجه کنه دیگه باقی بلا نیست، باید اونجا فقط متوجه باشه که در جایی قرار گرفته که هیچ غیری وجود نداره، خودشم یکی از غیره هست، باید حس کنه که وجود نداره، بیابه که وجود نداره.
در مردم
هم قید
فیه
یکم
روشنه،
قید انوان اغیار از اونجا قطع میشند، یعنی تا اونجا میان، تا اونجا میاد دیگه ادامه پیدا نمی کنه، به بالا نمیاد، غیریتشون دیگه غیر نیستن، اگه برای اونجا میشه حقیقت. اغیار در اونجا منقطع میشن و از اونجا هم منقطع میشن. در بعضی روایات داریم که خدا منتهای غایته، این دیگه پایانه، کسی اونجا از اونجا تجاوز نمی کنه، کسی هم که اونجا میرسه که به پایان رسیده. و سموه منقطع به فتح تا اسم مکان است. چرا سموه منقطع؟ لنقطع الکلفی، چون همه موجوداتی اونجا میرن منقطع میشن، یعنی دیگه تعیینشون قطع میشه. در نسخه که ما خوندیم در فیاد المنقطع، در نسخه دیگه در فیاد تقطع، تقطع رو ایشون معنا میکنه تلاشی و تفانی. تلاشی یعنی لاشه شدن، تفانی یعنی فانی شدن، فنا پیدا کردن. الوحدانی صفته، اون تقطعی که یکی بیشتر نیست، همون تقطع وحدانی که همه اشیا در اونجا لاشه اند، همه در اونجا فانی اند. چرا این آدم اونجا که میرسه هیچی نیست، یعنی میابد که ایچی نیست؟ لَنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ إِلَّا الْوَاحِدُ الْحَقِّ، در اون مکان تقطع کسی جز حق وجود ندارد، بنابراین این آدم هم اگر اونجاست حقیقتش اونجاست، تعیینش دیگه نیست. و یتحقق معنای قول خدا کلش انحال کن الا بشه، این یتحقق یعنی برای این عارف روشن میشه، تا حالا مفهومن روشن بود، حالا اصلا میابد که کلشه انحال کن الا بشه، تو اونجا که رسید هیچ چی رو نمیبینه، همه رو حالش میبینه. الان ما قائلیم به این که همه حالکند، اونتا مفهومن این رو قائلیم، اعتقادم داریم، اونتا اعتقادی که از رایه مفهومیم، اونجا به ما نشون داده میشه دیگه، برای ما تقریبا رویت میشه که ما مستحلشیم. ولی احتباس و فیقید تجرید، احتباس به معنی همون بقای، لذا ایشون معنا میکنه ال بقا. قید تجرید هم عبارت میگیره از حضرت عدیت، یعنی اونجایی که اسم و صفات تعیین ندارند، این همند و همه این ذاتند. بعد خود ایشون توضیح میده اطلاق و اسم و صفات میسازه، اسم و صفات که این همند و این ذاتند با اطلاق منافاتی ندارند. احتباس میابد که باقی مونده، حبس شده یعنی باقی مونده، در غیر تجرید، یعنی در حضرت هدیت، که حضرت هدیت معنیش اینه لا رسم فیها ولا اسم ولا وصف، هیچی اونجا جز خداوند نیست، رسمی اسمی وصفی اصلا وجود نداره. و هی حضرت ذات، یعنی حضرت هدیت حضرت ذاته، اختلاف تعیون اوله یه خود ذاته. ایشون از کسانسی حضرت هدیت رو همون حضرت ذات میدونه، تعیون اول نمیدونه.
ماشایی نگاه میکنه.
بله؟
ماشایی تعیون اول قبول نداره.
ماشایی اصلا این چیزا نداره، حرف مال عرفا هست. در عرفا اختلافه که آیا مقام هدیت اولین تعیونه یا مقام هدیت همون ذاته. قاضی سعید میگه همون ذاته، صدر رو میگه همون ذاته، بعضی میگن مقام هدیت تعیون اوله. ایشون هم ظاهرن میگه همون ذات، میگه وحی از ذات. و قیده ها زمین قیده ها میگه به ذات. چرا ذات رو با قیده به تجرید کرد؟ چون اون ذات مطلقه و مجرد است از اسما و صفات، اما تجردی که یعنی اسما و صفاتی که با اطلاق منافات ندارن، از یادم یعنی چون این ذاتند، تکسر مال تنزلشونه. اطلاق که همون مقام ذاته، منافات و تعدد اسمایی و تکسر و نسبی نداره. این تعدد اسمایی و تکسر و نسبی، تعدد اسمایی که روشنه، اسما اله متعدده، ولی در مقام هدیت چون همه این همن، تعدد در کار نیست، تفصیل در کار نیست. تکسر و نسبی یعنی چی؟ تکسر و نسبی رو مشروع اینطوری معنا میکنن که خداوند به همه موجودات نسبت دارد، نسبت خالقیت، خالقیتش نسبت به زید غیر از خالقیتش نسبت به امره، پس تکسر نسبی داره. البته نسبت به انواع هم همینطوره، خالقیتش نسبت به انسان غیر از خالقیتش نسبت به درخته، که خالقیت انواع با هم فرق میکنن. من میخوام از کنم خالقیت اشخاص با هم فرق میکنن، این بشه من تکسر نسبی. اما عرفا تکسر نسبی جور دیگه معنا میکنن. اونا معتقدن که ما وقتی خداوند رو ملاحظه میکنیم، خداوند رو نسبت میدیم، با این نسبت اسم علم روشن میشه. خدا رو نسبت میدیم به اشیا، میگیم کاشفه، همه اشیا بیشون مکشوفه، از اینجا علم دست میاد. خدا رو نسبت میدیم به اینکه ساخته اشیا رو، از اینجا قدرت به دست میاد، اراده به دست میاد. که تمام اسمایی رو که ما با تفصیل میابیم، میگه با نسبت میابی، ولی یه خداست که کمال محضه. اینو وقتی نسبت میدی به چیزی، علم برش درست میکنی، نسبت میدی به چیزی یه قدرت درست میکنی و هاکذا. این تکسر نسبی همون تکسر اسماه، بنابراین و تکسر نسبی عطف تفصیل میشه به تعدد در اسمایی، بنابراین نظر عارف. اونی که من گفتم ولی مشروع به عنوان توضیح گفتم، ولی معلومه که ایشون تکسر نسبی که مشروع میگن اراده نشده، بس افانیه، همون تکسر افانی رو اراده کرده، پس عطف تکسر نسبی بر تعدد اسمی میشه عطف توضیح. تا اینجا ایشون ذات رو مقید کرد به تجرید. در یه قید دیگه هم میاد تجرید و فردانیه، فردانیه هم اضافه میشه به تجرید. تجرید این تکسر توش نیست، فردانیت این تعدد توش نیست. نه تنها خداوند مجرد است از کثرت، بلکه مجرد هم از شریک، بنابراین هم تجرد دارد از تکسرات و تعددات، هم فردانیت دارد یعنی شریک ندارد. میفهمد اما تقید این ذات به قید تجرید فردانیت که در بعضی جاها قید فردانیت هم اضافه شده، فمعناش اینه که لا یکون و او شیعون، هیچی با او نیست و او فرده. پس هم مجرد از اسم و صفاته که اسم و صفات در اونجا این ذاتن و اصلا ازشون خبری نیست، هم فرد است یعنی هیچ شیعی با اون نیست، هیچ شیعی با اون نیست یعنی شریکی نداره.
این که نسبت دادید خدا رو انتصاب کردید به خالقیت، نسبت دادید این نوع ترکیب ایجاد نمی کنه؟
نسبتی که من دارم میدم، نه که خدا این ترکیب رو داره، من خدا رو دارم ملاحظه
داره، این فرد با نسبتش با این فرد متفاوته، اینجوری فرمودید؟
بله. اون که مشا میگه
اونی که
مشرا میگی، میگه خداوند خالقیتش نسبت به زید با خالقیتش نسبت به ام فرق میکنه. خالقیت امر اضافیه، امر اضافی خارج ذاته، تکثر هم داشته باشه به ذات کاری نداره، تعدد از ذات ایجاد نمیکنه. اونا خالقیت رو امر اضافی میگیرن، میارنش بیرون ذات، بعد اون وقت نسبت میدن خالقیت رو به مخلوق های متعدد و این نسبت رو متکثر میکنه. چیزایی در خارج ذات متکثر بشه اشکال نداره، خود ذات نباید متکثر بشه.
پس صرف نسبت دادن مشکلی نداره به این
معنی؟ بله، نسبت چیز خود همون خالقیت همین نسبیه، بعد وقت همین همین نسبی نسبت میدیم به اشیاء، به اشخاص، خالقیت متعدد میشه. یعنی امر نسبی که خارج، امر اضافی که خارج از ذات متعدد شده، تعدد در خارج ذات اشکالی نداره. مثلا نگفت از فقر صوفیه، نگفت از فقر تصوف. ایشون میگه تصوف تخلقه، تخلق مقامش پایین تر از تحققه. تخلق تقریبا مثل این که نشون میده که ذاتی یه چیزی بیرونی رو واجده، تحقق اینه که همون شده، نه واجده اوست، همونه. توی تحقق تقریبا میشه گفت شدت هست، تو تخلق یه نوع زیادت هست. ایشون میگه تصوف، تصوف تخلقه. در مقام فتوت که ما رسیدیم دیگه تصوف تموم شد، از اون به بعد تحقق و شخص دیگه از تصوف در میاد میشه صوفی. صوفی که میشه یعنی تقریبا میه سمت فنا، از اون حالتی که بخواد چیزی اضافه داشته باشه از اون حالت بیرون میاد. پس مصنف صوفیه گفت به خاطر این که احترامی به این عارف بذاره که تو دیگه از مقام تخلق در آمدی، به مقام تحقق رسیدی، دیگه اونجا فنای محضه، اینطور نیست که یه زیادتی داشته باشی. قال هازا فقر صوفیه ولم یقل فقر متصرفه، زیرا تصوف تخلق است و نهایت تخلق مقام فتوبته. وقتی شخص به مقام فتوبت میرسه دیگه تخلقش تموم میشه، از فتوبت و بعد دیگه مقام تحققه. الذی هو، الذی فتوبته، الذی صفت برای مقام فتوبت. مقام فتوبت شروع سیر به مقام ولایته، مقام ولایت یعنی ولی الله شدن. تازه وقتی به مقام فتوبت میرسه از اینجا شروع میکنه به اینکه جزء اولیاء الله بشه، ولی الله بشه. الذی هو به مقام صوفی، الذی مقام ولایته، مقام ولایت مقام صوفیه، مقام فتوت ابتدای مقام ولایته. پس فتوت که همون آخر تخلقه قبل از مقام صوفیه، مقام صوفی بعده. پس مصنف به مقام بالاتر داره اشاره میکنه، میگه فقر صوفیه این نفهم تنها فقر تصوف، فقر بالاتر از تصوف هست. و هو المتحقق به حقیقت الحق، هو یعنی صوفی، یا بگید اون کسی که به مقام ولایت رسیده، متحقق است به حقیقت حق. یعنی این چنین نیست که فقط یافته باشد حقیقت حق رو، بلکه متحقق شده به حقیقت حق که بالاتر از یافتن. فقر هم یعنی فقر صوفی، هو الفنا فی احدیت جمع ذات. فقر صوفی اینه که فانی بشه، نه فقط یه چیزی رو بداند یا بیابد، بلکه فانی بشه و محقق بشه به فنا. و هو الذی قال فی، همین فقر یا فقر فنای در احدیت که مقام صوفی است، چیزی که قال فی علیه الصلاه و السلام الفقر سواد الوجه فی الدارین. فقر خود اشاره معنا کرده ای الفنا و صرف و عدم المحض فی دنیا و الاخره. فقر رو در معنا نمی کنی، سواد در معنا می کنی. سواد میگه فنای صرف است، عدم محض است، فی دارین رو میگه فی دنیا و الاخره. پس فقر یعنی فنای صرف، چه در دنیا چه در آخرت. و اول استهلاک و فی این ذات،
ببخشید این احدیت جمع ذات،
بله
احدیت جمع ذات
چی؟
احدیت جمع ذات،
احدیت جمع ذات، این ذات جامعه، ذات خداوند جامعه تمام حقایق و در این جامعه بودن احدیت هم دارد، این حقیقت واحد است.
این به مقام احدیت داره اشاره میکنه؟
فنا در مقام احدیت،
فنا در مقام،
یعنی این انسان صوفی فانی شد در مقام احدیت. مقام احدیت که مال خداست، این فانی شد در مقام احدیت و در مقام احدیت هیچی رو جز خدا رو نمیبینه.
اون جمع ذات چیه اضافه
است؟ جمع ذات این جامعه بودن ذات، ذات هست که جامعه همه حقایقه، ایش میگن حضرت جمع، حضرت جمع یعنی جامعه همه حقایق. منطقه جامعه به نفع احدیت یعنی یک، یعنی که میگن بسیر لده کل رشا، کل رشا یعنی که این جامعه اشاست، اما جامعه حقایق اشاست نه جامعه خود حقایق.
یعنی اسماء و صفات،
بله
یعنی اسماء،
کل جهان حقیقتشون خداست، اسماء و صفات مرتبه نازل خداست.
درسته،
تمام جهان حتی خود همون اسماء و صفات حقیقتشون خداست، خدا حقیقت تمام اشیاء از اسما بگیرین تا پایی.
مگر غیر از بروز اسما و صفات چیز دیگه هم هست غیر از ظهور اونا؟ یعنی هم اسما در واقع خودشون ظهور و بروزشون همین
اسما حقایق هم دیگه.
درسته،
خداوند حقیقت این هست،
همینطور
حقیقت این هست که اگه ظاهر کند اینها رو اینا میشه. کل
صفات
جهان همون حقیقت واحد است که ظاهر شده، پس همه جهان ظاهر همون حقیقت واحد است، او حقیقت همه اشیاست، رضا کل الاشیاست، ولی لیسه بشه امنها، لیسه بشه امنها یعنی انسان نیست، شجر نیست، فلک نیست، ملک نیست، بلکه حقیقت همه این اشیاست و این حقیقت احدیت دارد. درسته اشیا حقایقن ولی حقایقشون در اونجا که هست یک حقیقت بیشتر نیست. مثل این که مثلا فرض کنیم مثال بزنیم، حقیقت تمام این گفته هایی که چند بار توضیح داده میشه برای شنونده، حقیقتش یک معنای عقلی است که در ذهن شنونده است. این حقیقت واحده که اگه ملاحظش کنید وقتی ظهور پیدا میکنه تکثر پیدا میکنه.
به حضرت در همه عالم غیر از اسماء و صفات چیز دیگه ای نیست که اصلا.
چرا دیگه؟ نه ظهور اسماء و صفات،
میگم ظهور اسماء و صفات غیر از اسماء و صفات و ظهورشون،
بله غیر از اسماء و صفات و ظهورشون چیزی نیست. و هوه استهلاک این ذات، هوه یعنی این فنا صرف که گفتیم، استهلاک در این ذاته، در این ذات یعنی در خود ذات. این وقتی که عارفانی میشه گاهی فنا در صفات پیدا میکنه، گاهی فنا در ذات. حالا ایشون میگه این استهلاک در این ذات، یعنی نه که در مقام احدیت میره اونجا هم خود صفات هم فانی هست، این وقتی بخواد فانی بشه دیگه در صفات فانی نمیشه، در این ذات فانی میشه. لأن العدم هو السواد و ظلمه، چون عبارت حدیثی که نقل شد الفقر و سواد، ایشون سواد داره معنا میکنه با عدم یکی میکنه، میگه لأن العدم هو السواد و ظلمه و الوجود هو البیاض و النور لا مقام اعلا منه یعنی من البیاض یعنی من الوجود
و لا مقام للممکن اعلا من السواد،
بله لا مقام اعلا للممکن من الفقر، که همین سواد است همین استهلاک. ضمیر منها رو برگردون به سواد یا به همین فقر و نگردیم به وجود ظلمت. و قیل ازا تم الفقر و فهو الله، وقتی فقر تمام میشه فهو الله، این فهو الله یعنی نمیشه گفت فقر اللهه، اون کسی که فقر برش تمام شده اون رفته فانی شده در حقیقت و اون حقیقت خداست، پس این که فقرش تمام شده در واقع شده هو الله، یعنی فانی شده در الله. این معنایش که میتونیم به این عبارت بیاییم،
معنای اون دعای رجبیه داره لا فرق بین و بینک الا انهم عبادت.
حالا شرح همون معنی لا فرق بینی که و بینها الا انهم عبادت که در اون دعای ماه رجب هست.
الفقر و فخری،
اون الفقر و فخری رو ما در جلسه در کنیم، اونو گفتیم اون فقر اوله، فقر زهاده. این حالا داره از اون بالاتر توضیح میده که این فقر سواد الوجه فدارینه، یعنی استهلاک در ذات به فقر کامل. بعد قبلش هم گفت وقتی در آخر جلسه گذشته وقتی گفت الفقر و فقری گفت ولهون مراتبون فوق هازا که توز کرو بعدهو، مراتبی که بعدا ذکر میشه یکی همین دیگه، همین فقریز کردن درجه سوم قرار دادیم و اسمشو گذاشتیم فنای در حدیت. خب عزت هم الفقر و فقر والله رو من طوری تفسیر کردم که من نظر خودم رسید، ایشون هم ظاهرن داره همینو میگه، حالا ممکنه یه معنی عالی تر هم داشته باشی که ما متوجه نشده باشی. بعد از فقر غناس، همونطور که بعد از این فنا بقاست. حالا قنارم در جلسه آینده این شب شروع میکنم.
اساسا اسم بی‌مظهرم شما قائل هستید، اسم بی‌مظهر
چی؟
اسم بی‌مظهر
برای چی؟
خدمت چون بودیم گفتم اسم بی‌مظهرم مثلا مظهری نداشته باشه،
بی مظهر یا زی مظهر،
یعنی هر اسم مظهری داره.
بله اسم بی مظهر اسم مستثره،
اسم
مستثر مظهر نداره، اینجور که نقل میشه. خداوند همه اسمش مظهر دارن، اسم مستثر شمار خودش مظهر نداره.
برعکسش چطور؟ یعنی مظهری باشه که اسم نداشته باشه، این عملا ممکنه؟
نه خیر، مظهری باشه که از اسمی ظاهر نشده باشه نداری، یعنی مظهری باشه که حقیقت نداشته باشه.
مثلا جمع بین متناقضه
کسی نیست که
همین
چه نیست که شما مظهرش قرار بدید، چیزی که نیست و معلومه که اثر نیست،
یعنی در عالم خارج تحقق نیست، ممکنه که ما تصورشو بکنیم شما.
این تصورات ما که افعال ما هستن، این مظهر اسماء الهی نیستن.
بله این یکی از همین
شما میگید من اجتماع نقیزان مفهوم شد، نه خودشون مفهوم شدن تصور میکنن، این مفهوم مال شماست، این مظهر اسماء نیستن، شما مظهر اسمایی. خب مظهر اسماء لوازم داره، مفاهیم داره، این مال شماست. ولی یه موجود خارجی داشته باشیم که مظهر اسمی نباشد، معناش اینه که این خودش آمده، نه از اسمی تنزل پیدا کرده، ما چه این چیزی نداریم. همه موجودات مظهر اسماء الله.
شما
حواستون
باشه که صرف مفهوم این فقط اینجوری دارید میگید جمع بین متناقض، یا اساساً وجود متناقض میگه صرف که مفهومه
این وجود متناقض
میآفرینیم، اینا هیچ
کدوم وجود متناقضی که ما نداریم معدومه، معدوم که مظهر نیست. بنابراین این که شما تو ذهنتون دارین تصور میکنید این یه وجود ذهنیست، مال شماست، شما مظهرید، این مظهرتون یه لوازمی داره، یه مفاهیمی داره که تازه شما تصور شد.